بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس، جلسه 244.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا یعمر احد علی عشرة فما فوقهم الا جیء به یوم القیامه مقلولة یداه فان کان محسنا فکأ و ان کان مسیئا یزید قلا علی قله. تعبیر بسیار عجیبی است در این روایت. می‌فهمند که کسی امیر بر 10 نفر یا بیشتر نمیشه، یعنی رئیس مسئول برای اینها نمیشه، مگر اینکه روز قیامت در حالی او رو میارن که دستهاش بسته است. اگر آدم خوبی باشه دستاشو باز میکنن، اگه بد باشه قل و زنجیرشو بیشتر میکنه. یعنی اصل اساسی در مدیران و مسئولان و رؤسا گرفتار بودن، بسته بودن دستان و جهنمی بودن. جهنمش قطعی شده وقتی که مسئول شده، حالا باید زحمت بکشه دست و پا بزنه بیرون بیاد، حالا باید زحمت بکشه قل و زنجیرش رو باز کنه. همین که او رو امیر میکنن به قل و زنجیر میکشن او رو، حالا باید همه زور و سعیش رو داشته باشه که از این قل و زنجیرها بیرون بیاد. این بخشش برمیگرده به جنبه حق و ناسیش که با خلق الله چه شکلی تا کرده و به اینها ظلم کرده یا نه. چون ظلم نکردن به مخلوقات ناموس خداست. خدای متعال بسیار به این تعبیر، که حالا تعبیر درستی هم نیست، بسیار حساسه خدای متعال به ظلم به عبادش. چون خدا او لیس بظلام للعبید ولا یظلم ربک مثقال ذره احدا، خدا متعال مثقال ذره به کسی ظلم نمیکنه و اگر ظلم بکنه دیگه ظالم به حساب نمیاد، بلکه ظلام به حساب میاد، یعنی یک کم از او خیلیه. و این همه خدای متعال اجرای عدالت و حقانیت رو دوست داره، اهمیت میده نسبت به ظلم، واکنش نشون میده، نه خودش ظلم میکند نه اجازه میدهد کسی به کسی ظلم بکنه. البته عالم دنیا عالم ماده است، عالم حجاب دارالقروره و پست‌ترین مرتبه عوالمه، لذا اینجا ظلم شکل میگیره، ولی در کل هستی خدای متعال نسبت به ظلم واکنش شدید نشون میده. و با اینکه معمولا گناهان انسان در دنیا عقوبتی نداره، ولی طبق تعدادی از روایات ظلم از گناهانی است که در همین دنیا هم خدای متعال عقوبتش رو جاری میکنه و دامن انسان رو میگیره. کسی که امیر میشه طبعا در معرض خطر دوچندانی است نسبت به ظلم، نسبت به حق الناس. خیلی کار سخت داره. یه وقت خودم میرم یه ساعتی، فرض بفهم بنده پژوهشگرم، بعد برم کتابخونه، سر یک ساعتی میرم میشینم، یک سری مقاله هست، یک سری پایان نامه هست، یک سری کتاب هست، یک سری نرم افزار هست، سایت هست، تو اینا گشت میزنم، مطالبم پیدا میکنم، تدوین میکنم، مرتب میکنم، ارجاع میدم. ظهر میشه برمیگردم خونه، یه ناهاری میخورم، استراحتی میکنم، عصر دوباره برمیگردم کتاب خونه، پژوهشمو انجام میدم. حالا آدم خوبی باشم، یه کمی قرآن بخونم، اهل زیارت و توسل و دعا و این حرفا باشم و تمام. خب دیگه آدم خودش و خودش، حالا تهش اینه که همون ساعتهایی که میره و میاد و اینها به خانوادهش ظلمی نکنه و حق و حقوق ضروری اینها رو ادا بکنه. ولی وقتی که من اینجا الان شدم مثلا مسئول اون کتابخونه، حساب خیلی فرق میکنه. اگر شدم رئیس همه کتابخانه های کشور، حساب کار خیلی فرق میکنه. اگر شدم وزیر ارشاد، امر تدوین کتب و چاپ کتب و بحث‌های مختلف در اختیار من بود و همینطور میره بالا میره بالا میره بالا. گرفتاری این آدم بیشتره، شعاع ظلمش بیشتره، شعاع حقش هم بیشتره. ولی ماها نوعاً از اونجایی که لغزش هامون بیشتره و آنچه که اصل و اساس در ما، شر در ما، ما مجبول بر شریم و آنچه از ما رخ میدهد عمدتاً شر، شرنا الیک صاعد. لذا اینجا هم معمولاً آنچه که رخ میده جنبه های حق و عدالت و اینها نیست و بیشتر بروز ظلم و ناعدالتی و خطاست. برای همین مسئول نیاز به تقوای چند برابری داره، نیاز به موعظه و تذکر چند برابری داره، که اتفاقا ماها مسئولیت که پیدا میکنیم این جنبه هامون ضعیفتر میشه. تا قبلش اگه یه چند خطی کتاب از شهدا مطالعه میکردیم، دیگه الان مشغولیتمون زیاده، همونم نمیخونم. یه قبرستانی میرفتیم، دیگه نمیریم. زیارتی میرفتیم، دیگه نمیریم. دیدار علما و درس اخلاق و موعظه شنیدن و اینها دیگه نمیشه، وقت نمیشه. دیگه درگیر کار و جلسه و سفر و همایش و گزارش و هی آدم دور میشه از مبدع خودش. همین مشغولیت ها کم 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 هی این روح معنویت رو در انسان ضعیفتر میکنه و زمینه رو برای خطای انسان بیشتر میکنه و خدای نکرده زمینه رو برای ظلم بیشتر میکنه. اساساً مسئولیت از این جهت بسیار خطرناکه و اینکه انسان هم میدونه که ضعف‌های فراوان داره. اگر کسی نمیدونه که کفا بهی حماقتا و جهلا، اگه کسی خودش رو واقعا شایسته ریاست میبینه، همین برای حماقت او کافیست. اگر کسی واقعا خودش رو شایسته ریاست میبینه، همین برای حماقت او کافیست. یعنی نه به هزار دلیل، به همین یک دلیل او احمق است که فکر میکنه از پس حق و حقوقی که باید ادا بکنه در ریاست برمیاد به تنهایی و صلاحیتش رو داره. اگر حالا خودش رو برتر از دیگران میدونه و صلاحیتش رو بیشتر میدونه و بعد برای حذف دیگران دست به تهمت میزنه و پرونده سازی و دروغ و چه و چه و چه و چه، او که کفا بهی لعنا و او ملعون است در هفت آسمان و کفا بهی خیانتن، او خائن است. و تعابیری که حالا در آیات و روایات ما بهش اشاره شده. ولی اون آدم مؤمن میدانه از پس کار بر نمیاد به تنهایی، مگر اینکه ناله سحر به داد او برسه، مگر اینکه نصرت حق به داد او برسه، عنایت خاص به داد او برسه. میدونه که او از پس کار بر نمیاد، او نمیتونه اداره کنه، او نمیتونه. تعبیر قرآن فرمود اگه همه ما علل ارض رو انفاق میکردی، نمیتونستی دوتا دل رو به هم برسونی و نزدیک کنی. خب من چه شکلی میخوام اداره بکنم یک مجموعه رو وقتی عاجزم از اینکه دوتا دل رو به هم متصل کنم و تألیف کنم؟ حتی اگر کل هستی رو خرج کنم، نمیتونم دوتا دل رو به هم پیوند بدم. یک مجموعه که باید دلها با هم هماهنگ باشه، افراد به هم علاقمند باشن، هم هدف باشن، انگیزه ها یکی باشه، دلسوز باشن، پرتلاش باشن. چه شکلی میخواد این مدیر اینها رو ایجاد بکنه؟ کار او نیست، اخلاصی باید در او باشه. سیجعل لهم الرحمن ودا بشه، خدای متعال مودت قرار بده نسبت به خود او، نسبت به اهداف او، چیزی که در واقع در حضرت امام رحمت الله علیه خیلی بارز انسان میدید. یک جنبش بحثای حق و ناسیست، این روی روایات که این همه میترسان ما رو. یک جنبش هم جنبه حق اللهیست، یعنی مطابقت انسان با حق، به مر حق عمل کردن. یه جاهایی هم ممکنه ظلم به کسی نباشه، مثل ماجرای حضرت یونس علیه السلام. ایشون به کسی ظلم نکرد، ولی به مر حق عمل نکرد، به آن چیزی که عین تکلیفی بود که خدای متعال از او میخواست و همانی که باید ادا میکرد و عین حق بود. عمدتاً مشکلاتی که انبیا و چالش‌هایی که مواجه شدن تو این حوزه بوده، و این حوزه هم حوزه بسیار خطرناکی است. این که انسان در کارهای اجرایی و این اشتغالات توجهش رو نسبت به خدای متعال از دست نده. این آیه آیه بسیار مهم و سنگینی است. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. می‌فرماید که اینها کسانی هستند که وقتی مشغول تجارت و بیع میشن، تو معاملات میان، تو جامعه میان، درگیر میشن به این روابط در عالم کسرات، روابط اعتباری، به این نیازهای مادی و فعالیت‌های مادی، اون مبدأ و توجهشون رو از دست نمیدن. یادشون نمیره کیان و چیان. خدا رو فراموش نمی‌کنن، نه ذکر لسانی، ذکر قلبی، نه ذکر قلبی، ذکر حضوری با همه وجود متوجه حق تعالی است. خب این هم کار بسیار سختی است. اینجا با سجده تفاوت داره، اینجا با نماز تفاوت داره، اینجا با قرائت قرآن تفاوت داره. اونجا حضوره، اون کسی که اهل حضوره. بنده بله، بنده نمازم هم چک پاس کردنه، نمازم وسط کاسبی و بازاره. این نمازه نماز نیست، من در هر صورت بازارم. ولی برای معصوم که اینطور نیست، برای اولیاء خدا که اینطور نیست، نمازشون نمازه و کاسبیشون هم نمازه، چک پاس کردنشون هم نمازه، بده بستونشون هم نمازه، همش توجهه، توجهه، توجهه. این کارهای اشتغالات این شکلی، خصوصا وقتی انسان ریاستی پیدا میکنه، چیزهاییست که موافق با نفسه، فعالیت‌های اجتماعی که مخالف با نفسه، اینها خوبه. انسان درگیر یک اتفاقاتی است که نفسش هی تو اینها کوبیده میشه، اینو چیزای خیلی خوبی است. انسان تو ارتباط با همسرش جوریه که به او پرخاش میشه، بد و بیراه میگن، به او ظلم میشه، اجحاف میشه. البته کسی حق نداره به کسی ظلم کنه و کسی هم حق نداره زمینه ساز ظلم دیگری به خودش باشه، ولی به هر حال در روابط ما اینجوری هست. معمولا ما پدر مادر و بچه هامون زور میگیم و ظلم میکنیم. معمولا ما آقایون به خانوم هامون زور میگیم و ظلم میکنیم. معمولا خانوم ها با آقایون بدزبونی میکنن، نیش میزنن، اذیت میکنن. این رایجه، خیلی رایجه، شاید بشه گفت اکثریت، غالب همینه. اینها چیزهاییست که زمین ساز توجه به خداست، زمین ساز توجه به خداست. ولی ریاست و مدیریت و اینها نه، اینا موافق با نفسه، مخالف با نفس نیست. اینجور وقتا آدم گم میشه، نفسش باد میکنه و این خیلی خطرناکه. اون وقت دیگه زیر بار نمیره که عیبی در خودش ببینه، متوجه عیبش بشه، هی میان بهبه و چهچه، اونم بخاطر رسیدن به دنیاشون، رسیدن به دنیاشون. چهار نفر میخوان موقعیت پیدا کنن، دور و بر منو میگیرن، هی منو بالا میبرن. که از قبل بالا بردن من بالا برن، منو بالا میبرن که بعد مضاف از مضاف الیه کسب تعریف کنه. واسه این که این مضاف کسب تعریف کنه، همون مضاف الیه باید اعرف بشه دیگه. شما طلبه اید دیگه، سر در میارید. هی مضاف الیه رو میبره بالا که این مضاف هم بعد آخرش که گفتم منم شاگرد فلانی هم، بگن او شاگرد چه کسی، پس خودش هم چه کسی. حالا اون مضاف الیه خیلی باید احمق باشه که از این تعریف ها و چاپلوسی ها و بادمجون دور قابچی ها و اینا گول بخوره، که البته غالبا اکثریت 199 گول هم میخوریم، چون آدمیزاد شیر خام خورده است، جاهله، نادونه کان ظلومن جهولا، این انسان ظلوم جهوله، نفهمی تو ذاتشه، گول میخوره. چهار نفر خموراس میشن، گول میخوره. چهار نفر سلام میکنن، گول میخوره. چهار نفر جلو پاش بلند میشن، گول میخوره. نون چهار نفر دستشه، یکی اخراج میکنه، یکی رو میاره، گول میخوره. فکر میکنه نون رسونه این و اونه، فکر میکنه کسیه، فکر میکنه چیزیه، فکر میکنه جایگاهی داره، فکر میکنه بقیه زیر بلیتشن. گول میخوریم، گول میخوریم. ایناست که دنبال ریاست نباید رفت به خاطر این آفات و خطرهایی که داره، مگر اینکه کسی مبتلا بشه به ریاست، که ابتلا به معنای واقعی کلمه است، مثل سرطان که آدم مبتلا میشه به سرطان، مبتلا میشه به ریاست و اونجا دیگه گرفتاری های خودش رو داره و دیگه باید انسان تضرع و ناله و اضطرار خودش رو محضر خدای متعال ابراز بکنه که خدا به داد و برس. حالا پرسیدید که یکی از اساتید به ما میگفت این در مورد حتی ما خانوم ها که خرج خانه میگیریم، اگه برای فرزندان و خانه خرج نشود هم درشان ظلم کردیم. حالا خیلی شاید به این نحو نباشه خرج خانه، که حالا لزوما به عنوان خرج خونه ما نمیدن که، نفقه است دیگه. الان بنده مثلا پولی که به خانومم میدم که مقیدش نمی کنم به این که حتما باید خرج کارهای خونه بکنه دیگه، بستگی داره به اون قصدی که اون آقا داره در نفقه که به خانم میده، اینا تابع قصد. اگه واقعا می داند که او راضی نیست به خرج ها، برای خب بعضی خرج ها چیزای اضافی است که طبعا آقایون بهش راضی نیستن، بعضی خرج ها این شکلیه، چیزای علکی و بی خود و اضافیه، ولی خیلی از خرج ها هم نه. حالا این خانم خرجی گرفته، آرایشگاه میره برفرض، خب این آقا اتفاقا خوشش هم میاد، خرجی گرفته، فرض بفرمایید که حالا مثلا یه اتکلونی گرفته، خوشبو کرد، لباس زیبایی گرفته و همینطور، اینها خب درش مشکلی نیست، طبیعیه. مگر عرض میکنم مواردی که بگه خارج از این عرف این قضیه باشه، یا اون آقا واقعا به این مسئله راضی نباشه. اینجور وقتا رو شاید بشه گفت که ظلم به حساب بیاد. والحمدلله رب العالمین.